کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، مردم ایران، سلام، شب شما بخیر. ایام اربعین حسینی رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و امیدوارم بهره معنوی کافی رو از این دقایق و ساعتها ببرید.
سوژه روز.
یکی از مصوبات مهم دولت در یک سال گذشته مربوط به مسدود کردن حساب‌های تجاری وزارتخانه‌ها و اتصال آنها به یک حساب در خزانه بوده است که بانک مرکزی بتواند بر آن نظارت کند. نجفی، عضو دیوان محاسبات کشور:
محاسبات عمومی کلیه دریافت‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و همینطور کل حساب‌های پرداختی این دستگاه‌ها به علاوه حساب‌های مؤسسات عمومی غیر دولتی در حدی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باید در خزانه‌داری کل کشور متمرکز بشه.
بر اساس قانون بودجه امسال نیز بانک مرکزی باید هر ماه گزارشی از روند تمرکز حساب‌های نزد خود را به مجلس ارائه دهد. قوه قضاییه هم گفته بود که هر کس به این قانون عمل نکند مجازات می شود. سخنگوی قوه قضاییه:
در صورتی که این حساب ها به این گونه ادامه پیدا کنه، خدای ناکرده، و همچنین در قبال انسداد اونها اقدام مؤسسه صورت نگیره، شما مطمئن باشید، من این رو با قاطعیت عرض می کنم که اقدام تعقیبی مناسب و متناسب صورت خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد 4 ماه قبل گفته اکثر نهادها حساب اضافی را بستند.
چند مورد انگوش شمار که باقی موندن، مثل دانشگاه علوم پزشکی مجازی، مانند سازمان بیمه سلامت و امثال هم، نه تنها هیچ خدمتی را از سمت خزانه داری انجام نخواهیم داد چون حساب‌های فرعی خودشون رو مسدود نکردن، بلکه شبیه این دستگاه‌های در واقع خاطی رو حتما به نهادهای نظارتی هم معرفی خواهیم کرد.
حالا دیروز رئیس مجلس دوباره موضع گرفته و گفته اگر اجازه بدیم پولی از بیت المال در حساب‌های تجاری بماند و به حساب خزانه نرود، باید این موضوع را تخلف قطعی محسوب کنیم. برای تحلیل دقیق‌تر این موضوع میخوام گفتگو کنم با آقای فولادگر، مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای فولادگر سلام، وقت شما بخیر، عزاداری هاتون قبول. بفرمایید واقعا این یکی شدن حساب‌ها نزد خزانه چه فوایدی داره و چه کمکی به بهبود حسابرسی سازمان‌ها می‌کنه؟
سلام، با تسلیت ایام اربعین حسینی. عرض کردم که ما ببینید بر اساس آنچه که قانون اساسی میگه تو اصول 52 و 53 و همچنین نظام برنامه و بودجه یک کشور تکلیف می‌کنه، بالاخره همه درآمدهای دستگاه دولتی باید به موقع به خزانه بره و بر اساس تکالیفی که قانون تعیین کرده در موارد مصرف خودش هزینه بشه. ولی اگر این منابع به موقع نشینه در حساب خزانه، خب مصارفش هم به موقع امکان پذیر نیست برای دولت که تامین اعتبار بکنه. یعنی یه نظام مدیریت مالی کشور در حقیقت نمیتونه به هنگام باشد و سبب میشه که این درآمد به موقع نره خزانه و طبعا برنامه‌ریزی مالی دولت به مشکل مواجه بشه. بحثی هم که تو خود دیوان محاسبات مطرحه و تو تفریق بودجه 1401 هم بهش اشاره شده این هست که حالا برخی از دستگاه هم حسابهای دیگه ای دارن، حسابهای تجاری دارن، حالا یا سپرده یه کوتاه مدته یا از نوع حسابهای دیگه ای هست که اینا بهش سود تعلق میگیره. یه مدتی برخی از این منابع درآمدی تو این حسابهای تجاری گردش میکنه، حالا ولو اینکه حالا مثلا یه نیتی دارن که حالا یه درآمدی افزایش بدن، یه سودی به این حساب تعلق بگیره، ولی خب باز دوباره همون اشکاله ایجاد میکنه، یعنی خلل نظام برنامه‌ریزی کشور ایجاد میکنه و نظام برنامه‌ریزی کشور رو با مشکل مواجه میکنه.
بله، ممنون از توضیحات شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
نوبت رسید به بخش با کاربران. همراه میشیم با خانم فلاحی که سری زده به شبکه‌های اجتماعی.
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور میکنیم. نخستین خبر، دهقان فعال اجتماعی. رهایی یافتن بیش از 100 هزار نفر از اعتیاد با کمک جمعیت احیای انسانی. کاربری در رابطه با این خبر اینطور نوشته: انجمنهای بسیاری در کشور در جهت کمک به معتادان فعال هستند که آمارشون رو کسی نمیدونه. و کاربر دیگه هم نوشته: بازگشت هر معتادی به خانواده یعنی نجات یک جامعه. دم همه فعالین این حوزه گرم. سردار رادان: رکورد کاهش تصادفات در سفر 40 شکسته شد. کاربری در رابطه با این خبر اینطور نوشته: تو رو خدا آروم رانندگی کنیم، زائران خسته هستند، استراحت کنید و بعد پشت فرمون بنشینید. و در ادامه کاربری هم گفته: امسال واقعا خدمات دهی جاده ها بهتر بود، اما باز هم از پلیس انتظار داشتیم که خدمات خودش رو بهتر ارائه بده، خصوصا در نزدیکی مرزها. و به عنوان آخرین خبر، مدیر عامل راه آهن: در صورت اتصال خط ریلی شلمچه بصره، مردم می توانند به صورت کاملا ریلی بین شهرهای مشهد، قم و کربلا سفر کنند. کاربری در رابطه با این خبر اینطور نوشته: این سفر معنوی رو از همین الان به همه عاشقان اهل بیت تبریک میگم، چقدر سفر خوبی بشه. و در آخر هم کاربری گفته: امیدواریم که خط ریلی شلمچه بصره طبق برنامه پیش بره و دوباره در گیرودار مالی عقب نیفته. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
فراسو
مسئله سوریه دوباره در حلقه دیپلماسی کشورها پررنگ شده است. روز یک شنبه در گفتگوی وزرای خارجه ایران و ترکیه و حالا هم وزیر خارجه سوریه موضع محکمی گرفته. وزیر امور خارجه سوریه گفته:
ترکیه به خوبی می‌داند احیای روابط آنکارا با دمشق فقط از طریق عقب نشینی نیروهایش از خاک سوریه امکان پذیر است. اشغالگری آمریکا در شرق سوریه با همکاری ارتش و مردم سوریه در دیرزور و رقه به زودی پایان خواهد یافت.
ظاهراً اکنون نیروهایی از آمریکا در شرق سوریه و نیروهای ترکیه در شمال سوریه مستقر هستند که دولت سوریه هر دو را اشغالگر خوانده است. به همین دلیل بشار اسد با اردوغان دیدار نکرد. اردوغان هم یک ماه قبل گفته بود متاسفانه نمیتوانیم از شمال سوریه خارج شویم. آمریکا هم رسما از برخی گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند. حالا درگیری‌ها در میدان بیشتر شده است. شبکه تلویزیونی المیادین:
توپخانه ارتش سوریه مقرهای گروه تروریستی هیئت تحریر الشام را در اطراف چند شهرک در جنوب ادلب همچنین اطراف حلب هدف قرار داد.
خب برای تحلیل دقیق‌تر این اوضاع میخوام گفتگو کنم با آقای عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام، وقتتون بخیر، عزاداری هاتون قبول، به برنامه گردونه خوش آمدید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان برنامه گردونه.
ممنونم. بفرمایید وضعیت نیروهای اشغالگر در سوریه چگونه است و سیاست خروج اونها چقدر امکان پذیره؟
خب مسئله سوریه یک مسئله چند وجهیه که ما باید در نظر داشته باشیم. هم ملت سوریه، مردم سوریه و هم پیمانانشون و همچنین گروه‌های مخالف و تروریست‌هایی که در داخل سوریه هستن و کشورهایی که به عنوان حامی گروه‌های تروریستی و سارقان منابع طبیعی سوریه وجود دارن، یعنی این دو طرفی که از اقشار مختلف تشکیل شدن، از جنبه‌های مختلف اومدن در سوریه در مقابل هم قرار گرفتن، یک شرایطی به وجود آورده که قطعاً خروج امریکا و ترکیه از سوریه باید صورت بگیره و قطعاً صورت خواهد گرفت، ولی مستلزم زمان خواهد بود. اما از دیدگاهی که چه شرایطی باید ایجاد بشه تا این خروج صورت بگیره، ملت سوریه باید به این موضوع برسن که تنها راه نجات اونها پشتوانه بودن حرکت‌های مردمی از حاکمیتشونه و اصلاحاتی که حاکمیت باید صورت بده که تاکنون در طی این چند ساله ما شاهد بودیم صورت گرفته برخی از اونها و قطعاً باز هم صورت خواهد گرفت. همچنین ورود تمام قدی که صورت گرفته از طرف جبهه مقاومت برای حمایت از مردم سوریه، این شرایط با کمک هایی که مردم سوریه خواهند کرد و قطعا دیگر فریب رسانه ها و دشمنان خودشون رو نخواهند خورد، در یک بازه زمانی قطعا منجر به خروج کشورهای سارق اموال و منابع ملت سوریه خواهد شد از داخل خاک سرزمین سوریه.
ممنونم از توضیحاتی که دادین. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشید.
گزارش
گزارش روز از اربعین حسینی برای ما میگوید.
ثبت خاطرات اربعین یکی از کارهای مهمی است که باید با حضور هنر انجام شود. مهمترین اتفاقاتی که در چند روز گذشته شاهد بودیم چاپ چندین کتاب درباره اربعین بود. مثلا اینجا موکب خاتون که روایتگر یک خانم دکتر اصفهانی است که موکبی در کربلا دارد. این کتاب گوشه ای از تجربه 8 ساله خانم شیرانی در برپایی موکب را روایت می کند.
این دعوت خودش از همه چیز بالاتره. اینجا روزانه 1500 نفر اسکان برای خانم ها و آقایان رو داریم. قسمت دیگرمون نانوایی هست که خب حدود 12 موچه به دیگه هم از اون مقدار احتیاج نانش رو برای زائرین رو از این موچه تحویل میگیرند.
این هم کتاب دیگری است که همین روزها منتشر شده است. اهالی اینجا روایتگر خاطرات زنانی است که در اربعین حضور داشتند.
کتاب روان و دلنشینیه و ما رو آشنا میکنه با حال و هوای یک موکب زنانه.
نگاه یک زائر نیست به سفر اربعین، نگاه یک خادم هست.
قطعا وزارت ارشاد هم نقش مهمی در این زمینه دارد. اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
بعد از این توفیق بزرگی که نصیبتون شده، انشالله به سلامت شما و همه زوار به مواطن خودشون برگردن، انشالله حضوری این کار انجام میدیم. و ما موضوع مردمی سازی فرهنگ، هنر و رسانه مهمترین راهبرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه.
در این هفته آثار هنری دیگری هم در حوزه موسیقی منتشر شده است. حسام الدین سراج قطعه ماه را در حس و حال اربعین منتشر کرده است.
دست بردار از فراق و ای ماه شب حال را، دست بردار از فراق ای ماه شب حال را، تا که من
هم... همچنین محمد اصفهانی این موسیقی زیبا را به نام امانت عشق به مخاطبان اهدا کرده که بازخورد زیادی هم داشته است.
من آمده ام باز تا از تو بپرسم نام و نشانم را، من گم شده ام باز تا در تو بجویم جان و جهانم را، جان و جهانم را.
اما اثر هنری دیگری که این روزها شاهد رونماییش بودیم یک انیمیشن یا پویانمایی است. نجفی کارگردان این مجموعه است.
مسافر داستان یه پسر نوجوانه تقریبا 10 ساله هستش که از یه خانواده 4 نفره خانوادگی قرار هستش که به پیاده روی اربعین برن.
این قصه کودکانه مربوط به خانواده‌ای است که عزم رفتن به کربلا و شرکت در اربعین را دارند.
یه خواهر یا یه برادر کوچولو قراره به خانواده‌مون اضافه بشه.
من امسال پیاده روی اربعین نمیام تا مواظب دخترم باشم. شما و علی رضا برید و نایب و زیاره ما هم باشید.
بدون شک اتمسفر معنوی اربعین بسیار کمک میکند تا روح هنر الهی هم در این فضا شکل بگیرد و هنرمندان بسیاری با مردمی کردن هنرشان اثری والا خلق کنند.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. پیش از خداحافظی جا داره یک بار دیگه فرارسیدن اربعین حسینی رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض کنم. التماس دعا. خدا نگهدار.
همه جای یار تو هستم حسین، تو غم ها و تو همه شادی ها، اربعین امسالم میشه
من اربعینی.
راهپیمایی اربعینی دهه هشتادی ها
با اجرای صابر خراسانی، روایت حاج حسین یکتا، مرسی خانی محسن عراقی و محمد میرزا خانی، اجرای سرود مل حسین حاج ابوذر روحی به یاد مشایه اربعین امام حسین علیه السلام دور هم جمع بشن. وعده ما چهارشنبه روز اربعین حسینی ساعت 7 صبح از میدان امام حسین علیه السلام به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی. جا نمونی رفیق،
خودتو برسون به لشکر حسین.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نفس
به نام فردگار یکتا. سلام، به نفس خوش آمدید. خدمت همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که عزاداری های شما قبول درگاه حق واقع شده باشه و ما رو از دعای خیر فراموش نفرمایید در مجالس عزاداری که تشریف میبرید. نبض رو آغاز میکنیم. چای سبز برای لاغر شدن خوبه؟ چای سبز برای سلامتی خوبه؟ چای سبز میتونه آرزو داشته باشه؟ اگر که قند و شیرینیجات رو حذف کنیم، چند لیوان چای سبز میتونیم استفاده کنیم در روز؟ چای سبز یکی از موارد پرطرفداره برای سلامتی، برای لاغری، برای افزایش سوخت و ساز بدن از اون استفاده میشه و زمانی که ما از چای سبز میخواییم استفاده کنیم، معمولا یه قوری دم میکنیم و سعی میکنیم که حالا این قوری که دم کردیم و در طول یکی دو ساعت بخوریم و به هر حال چون تحمل چای سبز ممکنه برای خیلی آسون نباشه، کنارش هم از شیرینیجات و کیک ها و خرما و همه این موارد استفاده میکنیم. یا اینکه وقتی چای سبز رو میخوریم میبینیم که چقدر اشتهامون بهتر شد و مجبور میشیم غذا بخوریم. چای سبز کجا برای لاغری مؤثره؟ کی برای لاغری خوبه؟ و اگر قرار باشه که چای سبز رو استفاده کنیم، قرصاش بهترن یا خود چای سبز بهتره؟ این قرص های چای سبز چند تا در روز میتونیم بخوریم؟ خیلی ها فکر میکنن که چون گیاهیه، خب از تعداد که نداره، میزان هم که نداره و ما میتونیم به هر میزانی که بخوایم از این مواد گیاهی، چه به صورت دمنوش چه به صورت قرص استفاده کنیم. آیا واقعا اینطوره یا خیر؟ راجع به این موضوع در این برنامه صحبت خواهیم کرد و سوالات شما رو خواهیم پرسید در مورد چای سبز که پرطرفدار گزارش هم خواهیم داشت.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
سلام، عرض کنم قربان.
سلام،
حالتون خوبه؟ من یوسفیان هستم، رادیو جوان، برنامه نبض. چند سالتون استاد عزیز؟
38 سال.
معمولا چای سبز مصرف میکنید؟
بعضی موقع بله.
چقدر تأثیر داره توی تعادل بخش دادن وزن بدن؟ حالا من اونجوری تاثیر ندیدم ازش، یعنی اونجوری استفاده نکردم برای رژیم. یعنی
حالا اطلاعات عمومی که داری تاثیر داره به نظر شما؟
نه من چیزی ندیدم.
در موردش اصلا مطالعه نکردید؟
چرا مطالعه کردم، یه تاثیر داره ولی من ندیدم نتیجه.
چی مثلا متوجه شدید از مطالعات خودتون؟
چون من اصلا چای نمیخورم، نوشیدنی بیشتر مصرف میکنم، دم نوش مصرف میکنم بیشتر.
خب دم نوشا چقدر تاثیر داره توی حفظ تعادل بدن؟ اونا که مصرف چیا رو معمولا مصرف میکنید؟
چای ترش بیشتر، همین چای سبز. خوبه، بی تاثیر که نیست، ولی خب باید رعایت شه چیزای دیگه هم. چای سبز تنها
همراه با چی باید باشه؟
رژیم دیگه، نخوردن چیزای مضر، نخوردن نوشابه، قند، شکر اینا.
خب ببخشید الان من ظاهر شما رو که میبینم ظاهرا اضافه وزن رو که داری شما.
بله خب رعایت نمیکنم. اگه رعایت کنم مطمئنن تاثیرش رو میبینم.
آقا سلام عرض خدمت شما، خوبی؟ سلام. چند سالتونه؟
39 سال.
دمنوش چای سبز میتونه تو کاهش وزن تاثیر بگذاره؟ امتحان کردی خودتون؟
من نه والا راست شو بخواهی نه، ولی خیلی شنفتم که میکن خوبه.
خب از اون چیزایی که شنیدید یا خوندید چی میدونید اینا رو برای ما بگید؟
فقط میدونم خیلی فشار رو میندازه، خیلی فشار رو میاره پایین، ولی خب طعمش هم زیاد دلچسب نیست برای ما، عادت نداریم ما که چای ما چای ایرانی میخوریم.
آقا الان چون تو پارک هستیم دیدم که یه سماور کوچولوی زغالی ظاهرن، درسته؟
بله بله.
گفتم شاید فقط دنبال خوردن چای هستید یا نه از اون دسته آدمایی هستید که اهل دمنوشی، اهل چای سبزی؟
چای سبزم ولی دمنوش خیلی زیاد میخوریم. دمنوش تو خونه خانمم درست میکنه، خیلی زیاد میخوریم.
اون چی تاثیر داره تو کاهش وزن؟
اون دمنوشا نه، بیشتر به خاطر اعصابش میخوریم. گلگاو زبون و چای ترش و به و مثلا آلبالو و حالا همین چیزا بیشتر. آها پونه. پونه فوق العاده عالیه، فوق العاده عالیه واسه دستگاه گوارش، خیلی خوبه.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
با تغییر سبک زندگی، ورزش منظم، کاهش وزن، حتی روش‌های جراحی که امروز توصیه میشه، ممکنه که بیماری ریشه‌کن بشه.
به راحتی دنبال قرص در ماهواره‌ها و اونجور چیزا نگرده. با ورزش و رژیم مناسب به هدفش میرسه.
حتما حتما همه آدم‌ها یه پزشک خانواده داشته باشن.
با ما شنیده میشن.
لاغر شدن، داروهای لاغری و اینکه ما در چه شرایطی میتونیم از داروها استفاده کنیم، اصلا لاغر شدن فقط از طریق دارو امکان پذیره یا نه، و خلاصه بحث‌های مختلف مربوط به کاهش وزن و متخصص تغذیه سودی هجری ظریفی که مهمان تلفنی برنامه ما هستن. عرض ادب و احترام خدمت شما، ممنون از اینکه در بحث شرکت میکنید.
سلام خانم دکتر عزیز و سلام خدمت شنونده های عزیز.
متشکرم، ممنونم.
خب
اگه موافق باشین بحث رو با شما ادامه بدیم.
بله، در مورد کاهش اشتها، لاغری و موارد دیگه چای سبز.
بله
ببینید، چای سبز یک فرد معمولی که هیچ گونه مشکلی نداره میتونه هر چقدر خواست در طول روز لیوان چای سبزش رو بخوره، ولی اگر شما تحت شیمی درمانی هستید، تحت رادیوتراپی هستید یا سابقه کانسر داشتید و درمان شده ولی هنوز دارو استفاده میکنید، حتما باید تحت نظر متخصص چای سبز استفاده کنید، چون چای سبز میزان مؤثر داروها رو، میزان جذب بعضی از داروها رو کاهش میده. یعنی این دوتا باید در کنار هم در نظر گرفته میشه. واکنش بدن افراد نسبت به چای سبز متفاوته. من این رو به صورت مشاهده‌ای خیلی دیدم که افراد میگن ما چای سبز خوردیم بیشتر ضعف کردیم، بعدش مثلا رفتیم دوتا خرما هم خوردیم.
بله.
آره این اتفاق خیلی، هم در مورد قهوه هم در مورد چای سبز این اتفاق خیلی میفته. ببینید چای سبز یک آنتی اکسیدان خیلی قوی توش داره، نسبت به چای سیاه قوی تر هستش. مخصوصا توی زمان کرونا برای تقویت سیستم ایمنی ما خیلی توی رژیم مریض‌ها می‌ذاشتیم که هر روز استفاده شه، ولی این موارد رو باید در نظر بگیرید. ببینید اینها تاثیرش روی افراد مختلف متفاوت هستش. چای سبز در صورتی برای شما اون کاهش وزن رو داره که به صورت خالی میل بشه، کنارش ماده قندی استفاده نشه، کنارش چیزی که باعث افزایش کالری دریافتیتون میشه استفاده نشه. ادعای شرکت هایی که چای سبز تولید میکنن یا قرص های چای سبز تولید میکنن این هستش که موجب افزایش اکسیداسیون چربی میشه و موجب کاهش چربی بدن میشه. توی آخرین مقالاتی که اومده روی چای سبز کار کرده، کاهش وزنش معنیدار بوده، کاهش بی ام آی یعنی تناسب وزن نسبت به قد معنیدار بوده و کاهش دور کمر هم توی افرادی که چای سبز استفاده کردن تو مقالات معنیدار بوده، ولی میزان کاهش بافت چربی توی مقالاتشون معنیدار نبوده، کاهش داشته ولی در حد بالایی نبوده. در مورد چای سبز هم باز من تاکید میکنم هیچ چیزی بیشتر از استانداردش خورده نشه، یعنی شما یه لیوان چای سبز بخورید هیچ مشکلی نداره، ولی بیشتر از اون خورده نشه. قرص چای سبز اگه خواستید استفاده کنین و اگه مصرف دارو داشتید حتما این دوتا رو در کنار هم در نظر بگیرید. بازم تاکید میکنم تحت نظر متخصص باشه.
خیلی از شما سپاسگزارم، خیلی ممنونم. مبحث بسیار گسترده و مهمیه که ما با شما صحبت رو ادامه خواهیم داد. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون دکتر عزیز، خواهش میکنم. خدا نگهدار.
چای سبز در صورت استفاده بیش از حد سبب عوارض کبدی میشه. قرص چای سبز مقادیر زیادی از عسل چای سبز رو در خودش داره و کاملا با احتیاط باید استفاده بشه. استفاده مکرر از چای سبز، قهوه یا چای سیاه سبب افزایش مصرف شیرینیجات به همراه اونها میشه. از چای سبز به عنوان یک داروی گیاهی با میزان مشخص باید استفاده کنید. در این برنامه هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای صدای ما رو درست و دقیق و شفاف فاطمه گنجلی به گوش شما رسوند. ناصر یوسفیان با شما گفتگو کرده بود و پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده چینش نهایی برنامه، من هم کیانا فرهی. سپاس از این که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید.
همه جا یار تو هستم حسین، تو غم و تو همه شادی ها، اربعین امسالم میشه
اربعینی.
راهپیمایی اربعینی دهه هشتادی ها
با اجرای صابر خراسانی، روایت حاج حسین یکتا، مرثیه خانی محسن عراقی و محمد میرزاخانی، اجرای سرود مل حسین حاج ابوذر روحی، به یاد مشایه اربعین امام حسین علیه السلام
دور هم جمع بشن. وعده ما چهارشنبه روز اربعین حسینی ساعت 7 صبح از میدان امام حسین علیه السلام به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی. جا نمونی رفیق،
خودتو برسون به لشکر حسین.
کفن شاهی فقط سنسن سمای